خوددار مشکل فقط مختص این جا نیست که بحث شده در قاعده ملازمه بین حکم عدل و حکم شرع این مشکل وجود داره که عقل ادراک میکند مفسده نیست، عقل ادراک مفسده میکند و ادراک میکند مصلحت را، اما با ادراکی که عقل انجام میده قبل از آنی که به مرتبه مانع برسه یا معارض، آیا عقل دقیقاً همون حیثیتی در مصلحت و مفسده را درک میکنه که شارع بر اساس او حکم میکنه، چه وجوب باشه چه حرمت؟ به این معنا مفسده دارای مراتبه، یک مرتبه که نیست، مقول به تشکیکه، مراتب متعدده ای داره. بعضی از مراتب مفسده کراهت میاره در اصطلاح ما، بعضی از مراتب مفسده حرمت میاره. آیا اینجا سنجشی ما در تفکر عقلی و در ادراک عقلی داریم دقیقاً که بتوانیم تشخیص بدیم مفسده تا این حدش الزام آور نیست و ملزمه نیست، از این حد به بعد ملزمه میشه، که فصل و فاصله بین کراهت و حرمت رو بتوانیم به میزان عقلی تشخیص بدیم، چون حاکم به حرمت شرعه، حاکم به کراهت شرعه. ما در اینجا آمدیم عقل و ادراک عقلی رو مقدمه میکنیم که وقتی میاد مفسده رو درک میکنه در این مرتبه، پس باید شرع هم در اینجا این حکم رو کرده باشه. گردن شرع میخوایم بگذاریم، معنای ملازمه اینه، یعنی از طریق عقل، از راه عقل ما گردن شرع میگذاریم که این حکم رو شرع باید بکنه. آیا در اینجا گیری در ادراک عقلی وجود نداره، مشکل نداریم ما که دقیقاً این مرتبه، یعنی مرتبه الزام از غیر الزامی تشخیص داده بشه؟ این یک مشکل ماست. عقل مفسده میبینه، اما این مفسده خیلی از اوقات ممکنه اگر شرع نبود ملزمه بود، اما شرع آمده مفسده را میبیند، اما فکر میکنه این مفسده را اگر بیاد الزامیش کنه برای عباد و جعل حرمت بکنه، عوارض و مشکلاتی داره برای خود عباد در همین مرحله، و لذا اینجا جعل الزام نمیکنه شارع. خب این هست، این یک مشکله که ما داریم در اینجا. مشکل دیگر در این ادراکات عقلیه این مسئله هست که عقل در واقع ادراک میکنه مفسده را، حالا جدای از این اشکال اول که مفسده دارای مراتب هست، الزامی و غیر الزامی داره، تشخیصش بسیار مشکله، غیر از این جهت عقل مفسده را ادراک میکنه. مفسده همون جور که مرحوم محقق نائینی عنوان فرمودند و همین معنا رو باز مرحوم محقق عراقی عنوان فرمودن که دیگه ما ذکر نکردیم چون مثل هم هست اینجا نظر علمه، مفسد اقتضاء حکمه نه علت تامه حکم. این خیلی مهمه، این بسیار نکته مهمی است در اینجا. وقتی مقتضی شد برای حکم، مقتضی هیچ وقت علت تامه نمیشه مگر اینکه جهات دیگر، به قول آقایون اجزاء دیگر علت تامه ذم بشه. علت تامه عبارت است از مقتضی، شرط و عدم المانع. مفسد مقتضیه شرایط این مقتضی آیا محقق هست یا محقق نیست، و بعد آیا در اینجا که حکم بخواد بر اساسش صورت بگیره مانعی از اقتضاء این مقتضی در تکوین وجود داره یا وجود نداره. عقل مشکلش این است در ادراکات عقلی که احاطه مثل شرع نیست، شرع تنها مقنن نیست، قانونگذارها هم تقنین قانون میکنن. شرع ایست که مکون هم هست. شرع مکون احاطه داره به همه جهات. احاطه به همه جهات باعث میشه در اینجا وقتی این مقتضی رو بهش امر میکنه شرایط رو دقیق میتوانه تشخیص بده، به ما انه مکون، و جلو و مانعی هم اگر هست تشخیص میده. عند وجدان شرط و فقدان المانع این مقتضی تأثیر میکنه، ما نتیجه رو میبینیم. میبینیم شارع حکم کرده به حرمت، اما شارعی که حکم به حرمت کرده بعد از آنیست که این مراتب طی شده، به قول آیون مرتبه مناطات پشت سر گذاشته شده. مرتبه مناطات علت حکمه. در این مقام منات شرط برای اقتضاء مقتضی که مفسده باشه باید موجود باشه، و شرط که موجود شد مانع هم نباشه، اون وقت علت تامه محقق میشه، شارع حکم میکنه. ما بعد از حکم شرعی دقیقا میتونیم تشخیص بدیم که این مراتب طی شده و تحقق پیدا کرده. اما عقل و ادراک عقلی وقتی میاد از مفسده و از مقتضی میخواد شروع کنه برای تشخیص دادن، آیا عقل، ادراکات عقلی، احاطه‌ای که شرع داره به اون جهات شرایط و موانع، این احاطه رو عقل داره؟ این مسئله است. این مشکل دوم ماست. و مشکل سومی که در اینجا باز هست، عرض کردم این مشکلات خاص ما نحن فیه نیست. در قاعده ملازمه وقتی بحث میکنیم، متاسفانه در اصول ما هم روی این مباحث عقلیه مستقل کار نشده، یعنی همه استطرادی بحث میکنیم، هر جا بحث کشید به اونجا یه بحثی روش میکنیم، اما مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، ادراکات عقلیه، حد این ادراکات، اینها خیلی خوب مشخص نشده. و عرض کردم که تنها کسی که ما دیدیم قوی اینجا جدا کرده و بحث کرده مرحوم مظفر هست در اصول الفقه، که ایشون هم به اعتبار اینکه از شاگردان مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه بوده و اون جهات عقلی بسیار به اصطلاح قوی مسلط بوده مطرح کرده، اما در اصول ما مطرح نیست و این نقیصه است. یعنی ما هم چند دفعه تصمیم گرفتیم وقتی اصول شروع میکنیم مباحث رو به هم بزنیم، یک عرضم به حضورتون که ترتیب جدیدی که این مشکلات حل بشه، اما نشده تا حالا، هر دفعه به صورتی نشده. اما این مسئله رو ما در قاعده ملازمه داریم. سومین مشکلی که ما داریم، هم مرحوم محقق نائینی این رو در ما نحن فیه اشاره می‌فرمایند، هم مرحوم محقق عراقی، و اون عبارت از این است که در اینجا علت تامه محقق شد، یعنی اینجا عقل ادراک کرد مفسده را و احاطه پیدا کرد به شرط و عدم مانع، این هم مشکل نداشت، علت تامه برای حکم محقق شد. آیا اینجا کافی است که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، دیگه هیچ حالت انتظاری وجود نداره در اینجا؟ مرحوم میرزا می‌فرمایند یه مشکل دیگه در اینجا داریم، و اون این است که گاهی از اوقات این علت تامه فی نفسها محقق هست، یعنی این مفسده اقتضاءش تمام هست، میتونه فعلی باشه، شرط محقق، مانعی وجود نداره، اینا تمامه، اما در مرتبه بعد مبتلا به معارض میشه این مفسده معارض میشه با مصلحتی، و این در باب تزاحماتی که بحث میکنن، در باب مزاحمات و تزاحم در اصول فی الجمله بحث میشه، ولو مثل تعارض بحث میکنن، اما ما تزاحم گاهی از اوقات بین مصلحت و مفسده اتفاق میفته. در چیزی مفسده هست اما به حیثیت مصلحت هم هست. گاهی در خود آیه کریمه و اسمهما اکبر من نفعهما، در مورد خمر و میسر داریم، و اسمهما اکبر من نفعهما، اینجا توجه باشه در کتاب کریم نفی مصلحت رو مطلقا نمی کنه، یه جهات مصلحتی هم داره در اونجا، اما جهات مفسده ای داره. در مقام تزاحم مفسده غلبه کرده به مصلحت و لذا نتیجه که حکم به حرمت باشه در خمر و در میسر ما میبینیم. خب آدم قمار بکنه پولی گیرش بیاد بدون اینکه زحمتی کشیده باشه، یا به قول معروف الان غم عالم ریخته به جانش یک باده‌ای بزنه و حالا موقتا جهاتی داره که مردم بی خودی که سراغش نمیرن، اون کسانی که میرن سراغش این هست. اما در مقام تزاحم بین مصلحت و مفسده، تزاحم مقتضیات در اینجا لا محاله جهت مفسده غلبه کرده، ما نتیجه رو میبینیم، نتیجه حکم به حرمته. اگر ما نتیجه رو نبینیم از مقدمه بخوایم وارد بشیم، یعنی ادراک عقل بخواد درک بکنه مفسده را، از اینجا بیایم جلو و بگیم چون ما این ادراک رو کردیم شرع هم اینجا باید حکم به حرمت بکنه. در اینجا این مسئله تزاحم مقتضیات یک بابیست. مرحوم نائینی اینجا مثالی نمیزنن، مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه مثالی مطرح میکنن که به مناسبت قبلا طرح کردیم و اون اینه که ایشون میفرمایند گاهی از اوقات مفسده هست، این مفسده قابلیت فعلیت هم داره، شرطش محقق مانع هم نداره، اما مبتلا می شود به معارض. معارض مثل مصلحت تسهیل، در مصلحت تسهیل حالا یا در اصل حکم یا در مقام انطباق خارجی. مثالی که میذارن در اصل جعل نیست، در انطباق خارجی است. ایشون میفرماید شما ببینید در براءت، خب اخباری حالا در شبهات تحریمیه میگن احتیاط، اما ما میگیم براءت. در شبهات تحریمیه که میگیم براءت، یا اگر بخوان یک جایی باشه که هممون متفق باشیم، در شبهات وجوبیه است، نه در شبهات موضوعیه است که آقای خویی هم تصدیق داشتن در همین جا. ما در اینجا اون حیث مفسده‌ای که در حکم وجود داره، اقتضاء شرطش فقدان مانع همه محققه، منتها شارع آمده این مفسده وقتی مجهول شد و محتمل شد حکم به براءت کرده. آیا حکم به براءتی که شارع میاد در مثل شبهه تحریمیه نسبت به این حرام واقعی میکنه؟ خب در اینجا شبهه است، در شبهه یحتمل که حرام واقعی باشه، یحتمل که حرام واقعی نباشه، درسته؟ شبهه معناش همینه. یکی از احتمالات اینه که مصادف با حرام باشه، یعنی من این فعلی که میخوام انجام بدم الان حرام باشه، حرام واقعی باشه، شارع رو میبینیم اینجا آمده حکم کرده به براءت. وقتی علم ندارید براءت جاری کنید، اون روایات حدیث رفت و این هم تقریبا متفقون علیه آقایان اصولیین در شبهه تحریمیه. بنابراین در اینجا شارع آمده حکم براءت کرده. خب سوال، شارع با این که میدانه اینجا مفسده هست، حرمت واقعیه، همین حرمت مسلمه که اندل علم گردنگیر من و شما بود، اینجا شارع براءت جاری میکنه. چرا؟ چون در موارد جهل مرحوم محقق عراقی میفرماید این معارض میشه با مصلحت تسهیل. مردم اگر بهشون بگیم از کل شبهات اجتناب کنید به زحمت میفتن، مصلحت تسهیل در اینجا مصلحت تسهیل میاد معارض میشه با این مفسده واقعیه و غلبه میکنه. وقتی غلبه کرد براءت یعنی فقدان حرمت، یعنی عدم حرمت، ما اینجا جاریش میکنیم. این هم نمونش و مثالش که ایشون میذارن، این هم مسئله مهمیست. بنابراین در اینجا مسئله اول ما که مربوط میشه به قاعده عرضم به حضورتون که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، این مشکلات رو ما در ادراکات عقلی داریم که چجور میخواد مصلحت و مفسده رو بیاد و دقیقاً به اون حیثیتی که شاربش حکم میکنه کشف بکنه و ادراک بکنه. این یکی از مشکلات و بلکه بیشتر از یکی هست، مشکلاتی که در اصل قاعده ملازمه داریم، تمام این مشکلات در اینجا میاد. در اینجا اگر ما آمدیم گفتیم لزوم دفع ضرر محتمل، ضرر رو به معنای مفسده میخوایم بگیریم، بسیار خوب، این مفسده زمانی در بحث ما داخل میشه که بحث براءت، که مفسده مفسده ای باشه که شارع مستند حکمش بتواند قرار بده فعلا. با این مشکلاتی که ما داریم چجور میتونیم به قول معروف قسم حضرت عباسی بخوریم که این مستند حکم شده؟ ولو ناینی رفع اشکال کرد از این جهت که ما در قاعده ملازمه میگیم اون ادراکات عقلی نسبت به مصلحت و مفسده که در سلسله علل احکام واقع میشه در قاعده ملازمه میاریم، و اینجا هم بحث مصلحت و مفسده بحث از علل احکامه، چون مستند حکمه، در اینجا این اشکال دیگه وجود نداره. اما گیر ما در این کاشفیتی است که به مقتضای قاعده ملازمه میخواد صورت بگیره، ولذا اینها همه مبعداتی هست که ما در اینجا مراد از ضرر را مفسده بگیریم. حالا یک نکته هم توی پرانتز، دیدید بعضی ها ارزم به حضورتون که در موارد مختلف وارد میشن، همین کاری که ما در اینجا در قاعده ملازم صحبت میکنیم خیلی ها وارد میشن، حالا عاقل هستن انشاءالله در ادراکات عقلی خودشون رو عرضه میکنن، اما گاهی از اوقات میخوان حکم شرعی هم درست کنن در کنارش. این هستی که گاهی از اوقات این ضرر که خیلی داره، خب ضرر مفسده با ضرر تفاوت داره، این هم خیلی ضرره درش، و بنابراین باید که حرام هم هستی که این ضرر داره، این کار، این چیزی که میخوری، عرضم به حضورتون که سیگار که میکشی، دخان به قول معروف، امثال اینها، این ضرر داره پس حرامه، این ضرر داره پس حرامه. اینجا در واقع ما میخوایم وارد قاعده ملازمه بشیم که این ضرر رو مفسده قرارش بدیم، و بعد بگیم چون ما ادراک کردیم این مفسده رو، پس شارع باید حکم به حرمت اینجا داشته باشه. این از همین قبیله. یعنی ما وقتی میخوایم گردن شارع چیزی بگذاریم، تمام این جهاتش باید تمام باشه. بله ممکنه ضرر باشه، اما ضرر مفسده نیست. در مسئله بعدی عرض میکنیم ضرر غیر مفسده است. خیلی از اوقات احکام شرعی هم ضرر توشه، ضرر داره برای مکلم، اما شارع حکمش کرده معذالج. این هست. گاهی از اوقات افرادی که حالا به قول معروف دقیق ترن در این موارد، میگن نمیخوایم حکم شرعی حرمت درست بکنیم، میخوایم مصداق لازرر درست بکنیم. او باز بهتره، او عرضم بزرگتون که بهتره که ما بیایم در مصداق لازرر آیا ببینیم اونجا ضرری که شخصم به خودش میزنه، آیا این ضرر داخل در مدلول لازرر هست یا اضرار به غیره، که او بحثیست در لازرر مفصلا، این اینجا جاش نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، در اینجا به اصطلاح مطلبی رو مرحوم آقای خویی اشاره فرمودند که مطلب خوب قویه، و اون این که ما این مطلب مرحوم آقای خویی، البته با توجه به این که ما مطلب مرحوم محقق عراقی رو توضیح دادیم در اینجا، و ریشه مطلب مرحوم آقای خویی هم همون مطلب محقق عراقی بیشتر نیست در شبهات موضوعیه، و اضافه دیم تصویرش واضح تر شد، دیروز عرض کردیم. مرحوم آقای خویی می فرمان ببینید در شبهات موضوعیه اخباری و اصولی میگن احتیاط لازم نیست. خب در شبهات موضوعیه حرمت وجود نداره، حرام شرعی نیست، حرام واقعی که هست در شبهات موضوعیه، به چه مناسبت شارع اینجا براءت میگه؟ ما نتیجه میگیریم در اینجا که هر مفسده ای صرف این که ما کشفش میکنیم، این حکم بر اساسش شکل نمیگیره، شکل گرفتن حکم جهاتی میخواد، شرایطی میخواد که در اینجا نیست. این حرف آقای خویی اساسش همینه که برگشت میکنه به فرمایش محقق عراقی، ولذا در اینجا در شبهات موضوعی احتیاط که تحفظ است، احتیاط، و شارع اجازه میده و اذن میده که ما در شبهات موضوعی تحفظ نداشته باشیم، احتیاط نکنیم بر اون غرض واقعی که شارع در این موضوع داره، ما تحفظ نداشته باشیم. اذن داده به اقتحام، به قول آقایون وقتی اذن به اقتحام داده، پس این معنا یک نتیجه ثابتی داره و اون این است که هر مفسده ای از نظر شارع لازم الاجتناب نیست. وقتی اینجور شد، هر مفسده لازم الاجتناب نشد، حالا به ایه بیانه، به ایه دلیله که در مطلب اول واضح کردیم همه جهاتش رو، در اینجا ما وقتی این کلیت رو از دستمون گرفتن، اگر مراد از ضرر در لزوم دفع ضرر محتمل مفسده باشه، این لزوماً ارتباط به حکم شرعی پیدا نمی‌کنه. ممکنه ارتباط پیدا کنه، ممکنم هست نکنه. کلیتی در اینجا نیست، استلزامی در اینجا نیست. استلزام بعد از ظاهر قاعده ملازمه بیاد و ملازمه در اینجا نخواهد آمد. ولذا فرمایش آقای خویی هم فرمایش متی نیست، اما ریشه فرمایش ایشون در همون عرایض است که از قول شیخین علمین ارزم بزرگتون که مرحوم میرزای نائینی و مرحوم محقق عراقی عرض کردیم. نتیجه این که ما در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نمی توانیم ضرر را مراد از ضرر را مفسده بگیریم. این نتیجه. احتمال سومی در این جهت ثالثه وجود داره که مرحوم شیخ متعرض میشن و اون این است که بله راجب مفسده چی؟ ببینید ما حالا معنای مفسده، ببینید مفسده حالا اون هزازت، مفسده در مقابل مصلحته، توجه فرمودید. مصلحت اون چیزی که به صلاح انسان هست، در مقابل مفسده اون چه که ارتباط به فساد انسان پیدا میکنه. این معنایی که ما بخوایم ازش بگیریم اینه، منتها اونی که در اصطلاح اصولی ما هست یه قدر بیشتر از اینه. ما مسلمن، ما چون مسلک عدلیه داریم، دیدید همه جا به قول معروف اینجا میگن عدلیه که معتزله هم با ما هستن، البته یه عده شیعه رو معتزلی میدانن به قول معروف، حالا هر فرمایش شما باعث شد به اینجا برسیم، شیعه رو میگن معتزلیه، این خطاست. عدلیه که ما میگیم، عدلیه کسانی هستن که قائل به حسن و قبح عقلی هستند، درست و ادراکات عقلیه. و بعد میگن شارع همیشه حکمش بر اساس مصالحه، اون چه به صلاح انسانه و اون چه در فساد انسان هست، اونها منهیات شارع هست. اینو عدلیه میگن. عدلیه به اصطلاح اگر بخوایم روشن از نظر تاریخی بحث بکنیم، اولا اعتزال معتزله در مقابل اشاعره هستن. این مسلک اشعری و اعتزال این بعد از پیدایش شیعه اینا پیدا شدن، یعنی شیعه پیدایشش اونجور که ماها معتقدیم و میگیم از حدیث یوم الدار بود دیگه، یا علی ارزم بزرگتون که انت خلیفتی و وزیر، شیعه از همون روز اول شروع میشه در اونجا. مسئله اشعری و معتزلی در دورانهای بعد پیدا میشه، ابوالحسن اشعری افراد اینها. ولذا این که شیعه رو تابع معتزلیه بدانن این خطاست. بله اعتزال، مسلک اعتزال بعضی جهات رو از شیعه گرفته و شما این معنا که عدلیه قائلن بالعدل قامت السماوات والارض، این رو در آیه قرآن داریم، در تفسیرش روایاتی که داریم، این ها منشأ از خودمون میگیره. برابر این گاهی بعضی از آقایان اصولگین ما هم ممکنه این معنا رو چیز کنن که عدلیه رو مرادشون به اصطلاح معتزله باشه. بله معتزله مثل ما هستن، همین حرف رو میزنن که در اینجا شرع اگر حکم به وجوب میکنه بر اساس مصالح ناسه، همون مصلحتی که ما میگیم مصالح ناسه، و اگر حکمی به حرمت میکنه بر اساس مفاسد هست، یعنی تا فساد در چیزی نباشه شارع نهی ازش نمیکنه، مفسد اینه، و تا صلاح ناس در چیزی نباشه امر بشته میکنه. این مسلکیست که ما داریم عدلیه، و لذا آخوند هم میبینید خیلی این معنا رو تکیه میکنه، بناءً علی ما علیه العدلیه من تبعیت احکام للمصالح والمفاسد نفس الامریه. این در کلمات زیاد میاد، این اساسه. بنابراین در اینجا ما مراد از ضرر را در لزوم دفع ضرر محتمل نمیتوانیم مفسده بگیریم ضرر. احتمال سومی که اینجا وجود داره که شیخ هم متعرض شدن، دیگر آقایون هم متعرض شدن، این است که در اینجا ما بیایم و مراد رو به اصطلاح ضرر دنیوی بگیریم. حالا عرضم به حضورتون که مزار دنیوی و ضرر دنیوی مرحوم آخوندم مطرحش میکنه، مرحوم شیخ هم مطرح میکنه، چون مطلب یه قدری واضح نیاز نیست که کلمات رو بیاریم و چیز کنیم، یه اشاراتی قبل شد. اصل مطلب رو بسنجیم. مزار دنیوی یعنی ضررهایی که در این دنیا هست، ضرر با مفسده، اینها مساوی نیستن به اصطلاح، بلکه حالا تباین نمیخوایم بگیم دارن، بلکه نسبت بین ضرر و مفسده لعل بشه گفت عموم من وجهه، یعنی گاهی از اوقات ضرر هست اما مفسده نیست، موجب فساد انسان نیست، گاهی از اوقات ضرر هست و موجب فساد هست، این رو باید در نظر گرفت. مزار دنیوی یه ضررهای دنیوی، ضرر رو وقتی معنا میکنن یعنی نقصی که به مال، به بدن، به حیثیت، آبرو، امثال اینا وارد بشه، نقیصه‌ای که در این جهت پیدا بشه، این رو میگن ضرر دنیایی. در اینجا آیا مراد از لزوم دفع ضرر محتمل ضرر دنیایی هست؟ اگر ضرر دنیایی باشه تقریبا این متفق علیه همه اعلام است که اینجا بحث کردن، چه میگن ضرر دنیایی در همه جا لازم و دست نیست، بلکه بالاتر بعضی از احکام اصلا ضرری هست، ضرری جعل شده، ولذا در قاعده لازرر هم میگیم قاعده لازرر میاد احکامی که یستلزم الضرر برمیداره، اما این شامل نمیشه که احکامی که خودش ضرری جعل شده باشه، مثل جهاد. خب جهاد، رفتن به جنگ دشمن نقص در طرف و در بدن داره یا نداره؟ خب این نقص در بدن، یارو میفته میکشه، میمیره، جوان 17-18 ساله شهید میشه در این جهاد. خب این نقص ظاهری، نقص دنیاییه دیگه، عمرش رو از دست میده، عمرم سرمایه ایست. خمس حکمی ضرری، مگر نقص در مال نیست؟ شارع میگه از مال کم کن و بده، خب این ضرر زدنش هست. زکات مگه ضرر نیست؟ روزه، آدم عرضم به حضورتون که تو تابستان داغ 17 ساعت 18 ساعت اونم بعضی ممالک که حالا اونام یه مصیبتی هست، ممالک 20 ساعته 21 ساعته یک سره این میخواد تشنگی بکشه، گرسنگی بکشه، مگه ضرر نیست؟ البته حالا ما اینجا در مورد صوم اینجور میگیم ضرر نیست، کسانی معتقدن از اطباء بحث تخصصی که اینجا ضرر نیست و نفعه، ما اینجا کار نداریم، حالا اون رو اهل فن باید بگن. ما در اون چیزایی که مسلم و ضرره، در جهاد، در خمس، در زکات، خب اینا ضرر هست، شارع نه تنها نهی ازش نکرده، امر بش کرده، واجبش کرده. بنابراین اگر ضرر دنیایی در اینجا معیار باشه، خب بسیار خوب، ضرر دنیایی، لزوم دفع ضرر محتمل یعنی چی؟ به قول آقایون میگن ضرر متیقنش لازم و دفع نیست، بلکه واجب شده در مثل زکات و خمس و جهاد. ضرر متیقنش، ما چجور بیاییم بگیم ضرر محتمل رو اینجا لزوم دفع داریم، اونم از مستقلات عقلیه بگیریم با اون خصوصیاتی که هست؟ این اول کلامه. بنابراین اینجا بیشتر از این بحث نداره، که ما بیایم احکامی که ضرری هست ذکر بکنیم، نه. نتیجه این است که در لزوم دفع ضرر محتمل، ضرر دنیوی رو نمیتوانیم مقصود بگیریم از این معنا. این تمام نیست و درست نیست. و اگر مقصود بگیریم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل هم فشله، به حساب این که لزومی در اینجا نمیتونیم اثبات بکنیم، هم ربطی به احکام شرعیه نداره. احکام شرعیه مناطش ضرر نیست، بلکه در بعضی از موارد اگر ضرر به حدی برسه که مفسده ایجاد بکنه، مستلزم مفسده باشه، حکم شرعی بر اساسش میاد. اما اگر ضرر موجب مفسده نباشه، حکم شرعی بر اساس شکل نمیگیره. اینا خصوصیاتی است که در اینجا هست. نتیجه این که ما اصلا قبل گفتیم اینجا مطلب تمام میشه، یه نتیجه گیری بکنیم، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل اولا قاعده نیست، ما گفتیم قاعده عقلی نیست، اینو قبلا گفتیم، همچین قاعده ما نداریم. علتش هم گفتیم، گفتیم این به قول مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه، ایشون هم خیلی پاکیزه عنوان فرمودن، این یه امر فطری جبلی است، حتی در حیوانات هم هست، امر غریزی است، یه فطری انسان هم نیست، امر غریزی است که حیوانات هم از به اصطلاح خطر میگریزن و فرار میکنن. این همینه، فرار میکنن از اون خطر محتمل. یه وقتی اینجا گرگ دیده این گوسفنده، این دیگه از این راه نمیره، راهش رو کج میکنه. این همین معناست، این قاعده عقلی و ادراک عقلی نیست، این اصل مطلب. و بعد اگر ما آمدیم لزوم دفع ضرر محتمل رو به عنوان یک قاعده پذیرفتیم، منحصرا این قاعده زمانی برای ما نتیجه میده که مراد از ضرر عقاب اخروی باشه فقط. اما اگر مراد مفسده باشه که منشأ و علت حکمه، یا ضرر دنیایی باشه، این نتیجه نمیده برای ما در اینجا قاعده. اگر لزوم دفع ضرر لزوم دفع عقاب محتمل شد و ما قاعده لزوم رو ثابت گرفتیم، اون وقت اون حرفا پیش میاد که قبلا عرض کردیم در اینجا بین لزوم دفع ضرر محتمل و قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا معارضه پیش میاد. شیخ و مرحوم آخوند و اعلام فرمودن قبح عقاب بلا بیان مقدم میشه، نوعاً به ورود تقدم رو تصویر کردن در اینجا. مرحوم شیخ هم خب مشکلی داشتن در تقدم قاعده لزوم دفع ضرر محتمل که جواب دادن مفصل، که ما هم گفتیم هازا تمام الکلام در دلالت عقل. اینجا مرحوم آقای آخوند مسئله ادله براءت رو تمام میکنن دیگه، تمام میشه. لکن مرحوم شیخ میفرماید که ربما یستدل للبراءه به وجوه غیر ناهزه، ظاهرا تعبیر اینه، به وجوه غیر ناهزه. چند تا وجه ذکر میکنن، این وجوه رو ما متعرض میشیم، مخصوصا یک وجهش که اهمیتی داره هم خودش هم به لحاظ تبعاتی که داره، و اون عبارت از این است که برای براءت آیان استدلال کردن به استصحاب عدم جعله و عدم تکلیف قبل البلوغ و فی حال الجنون و امثال اینها، استصحاب قبل البلوغ که انسان مکلف به تکلیف نیست، اون حالت رو استصحاب کردن نسبت به ما بعد بلوغ. اگر حکمی ما جهل داریم، شک میکنیم که آیا این حکم برای من فعلیت پیدا کرده یا فعلیت پیدا نکرده، این حکم قبل از بلوغ فعلیت نداشت، استصحاب میکنیم عدم فعلیت رو تا الان. این استصحاب چجور استصحابیه؟ قابل تصویره؟ همین صورت استصحاب یا صورتهای دیگر استصحاب در اینجا قابل جریانه؟ انشاءالله فردا. و السلام علیکم.